بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 53 سطر 11 فإن کان هذا کذا فیشبه ان یکون التصدیق به وجه ما شد تمامل تصور و تکون سایر و اصناف تصورات التي لا تنفع بالتصدیق متزهتن فی العلوم یا متلهتن فی العلوم. در جلسه قبل توضیح دادیم که تصور میتواند مبدع تصدیق به حساب بیاید، منتها نوع خاصی از مبادی که اون نوع خاصی هم توضیح دادم، چون تصدیق مرکب است از تصورات و هر اجزایی مبدعا برای مرکب، پس تصور هم که جزء تصدیق است مبدع است برای تصدیق، اما مبدعیتش مانند مبدعیت جزء للکل است، مانند مبدعیت فاعل للفعل نیست. این دو گفتیم و توضیح هم دادیم. حالا میگیم وقتی چنین است که تصور مبدع است برای تصدیق، پس گویا تصدیق تمام است برای تصور، یعنی تصور مقدمه میشه برای تصدیق و تصدیق اون تصور رو تمام میکنه. ما اول تصور میکنیم موضوع رو، تصور میکنیم محمول رو، تصور میکنیم نسبت رو، بعد حکم میکنیم، این حکم اون سه تصور رو تصدیق میکنه و این حکم تصدیقه. یا تصدیق مرتب از هر چهارتاست، یا تصدیق همین بسیطی که اختلاف بشه، همین حکم بسیط رو تصدیق میگیم، یا مجموعه این چهارتا رو تصدیق میگیم. علی حال این تصدیق بالاخره یا ترکیب میشود از روی این تصور، از این تصورها، یا بنا میشود روی این تصورها، متوقف میباشد به این تصورها. علی حال این تصدیق میشه به نحوی متمم تصور. خب آیا همه تصدیق ها متمم تصورند؟ یا به عبارت برعکس همه تصور ها به توسط تصدیق تکمیل میشن؟ مسلما اینطور نیست. بعضی تصور ها اصلا مقدمه تصدیق قرار نمیگیرن. تصور خالصه، مقدمه برای تصدیق قرار نمیگیرن. بعضی تصدیق ها هستن که مشمل تصور هستن. ایشون می فهمد که تصدیق هایی که مشمل تصور هستن و تصور هایی که سازنده تصدیق هستن، این تصور ها نافع هستن در تصدیق، یا تصدیق هایی که مشمل تصور هستن اون تصور ها رو معتبر قرار میدن، چون اصالتا ما به تصدیق احتیاج داریم، تصدیقا برای ما مهمه در کتاب برهان ها. این تصور یه جدیه، ممکنه خودش به ذات خودش مهم باشه، در کتاب برهان تصورا برای ما حالت مقدمی دارند، ما مستقیما تصور رو لازم نداریم. ما در کتاب برهان احتیاج به یقین داریم و یقین مربوط به تصدیقه، پس در کتاب برهان اون چی که مطرحه تصدیقه نه تصور. منتها تصدیق های ما به تصور احتیاج دارند. این نوع تصور هایی که تصدیق به اونها احتیاج داره، در علومی که با تصدیق کار میکنن، با برهان کار میکنن، به یقین احتیاج دارن، این نوع تصور ها مورد حاجته. این تصور هایی که سازنده تصدیق هن در علوم برهانی مورد حاجت هن. ولی تصورهای دیگه که مقدمه قیاس، مقدمه برهان قرار نمی گیرن، اونها در علوم یقینی به کار نمیان، به قولیشون تر میشه بیارزشن، ولو در جای خودش ارزش داشته باشن. ولی در کتاب در علوم که از براهین استفاده می کند، یا در خود کتاب برهان که ما می خواهیم برهان رو مورد استفاده، مورد توضیح و مورد استفاده قرار بگیریم، البته بیشتر در علومی که برهان مورد استفاده قرار می گیره بحثه، در این علوم که برهان مورد استفاده قرار می گیره نمی توانیم بگیم که همه تصورها دخالت دارن. تصورهایی که در تصدیق برهانی نافع هم دخالت دارن، بقیه تصورها کنار میان. از اینجا این مطلب پیش میاد که در کتاب برهان ما نه تنها احتیاج به بحث از برهان داریم، بلکه احتیاج به بحث از تصوراتی هم که مقدمه برهانن نیز داریم، و اون تصوراتی که مقدمه برهانن همون تصوراتی هستن که به توسط حد برای ما به وجود میان. یعنی حدی رو مطرح میکنن و ما از طریق این حد چیزی رو تصور میکنیم و اون تصور رو در برهان به کار میگیریم. پس توجه میکنید که در برهان ما به حد احتیاج داریم، به بعضی تصورات احتیاج داریم که تصورات حقیقی هستن و اون تصورات حقیقی از طریق حد درست میشن. پس ما به حد احتیاج داریم در کتاب برهان، به حد احتیاج داریم در اون جایی که از برهان استفاده میکنیم، به تصور و در نتیجه به حد احتیاج داریم. علا ای حالن درست کتاب برهانه، ولی کتاب حد هم هست. ما باید این کتاب رو کتاب الحد و البرهان مینامیدیم، منطقه چون با این توضیحی که دادیم معلوم شد که حد به برهان وابسته است، ما کتاب برهان نامیدیمش و اون وابستگی رو در تقدیر گرفتیم. یعنی گفتیم کتاب البرهان، شما که عالمید به این که کتاب برهان با کتاب حد مرتبطه، متوجه میشید که کتاب ما هم درباره حد هم درباره برهان. دیگه لازم نبود تو اسمش حد رو هم اضافه کنیم، همون برهانی که گفتیم کافیست. از کتاب ما کتاب الحد و البرهانه، ولی ما موظف نبودیم که الحدش هم ذکر بکنیم، زیرا خود برهان با بیانی که توضیح دادیم به حد احتیاج داشت و حد رو تفهیم میکرد. پس میشه گفت ما با قرینه اون حد رو حذف کردیم، با قرینه همین مذکور یعنی برهان. گفتیم کتاب البرهان، همین کتاب البرهان قرینه شد برای این که کتاب ما کتاب حد هم هست. پس اگرچه به ظاهر کتاب ما کتاب برهان نامیده شده، ولی در باطن کتاب الحد و البرهان است. این کلامی که ابن سینا در اینجا میگه صفحه 53 است، این صفحه 11 فیضا کان هازه ها کسا. یعنی وقتی بعد چنین است که تصدیق متوقف شد بر تصور و تصور مفید شد در باب تصدیق، حالا که چنین است پس باید گفت تصدیق به نحوی مکمل تصور، فیوش به ان یکون تصدیق به وجه ما کت تمامل تصور، تمام یعنی متمم، به وجهی باید ما تصدیق رو متمم تصور بگیریم. خب متمم ها رو ملاحظه کنیم، متمم ها مختلف هست، فس متمم جنس، اما آیا تصدیق برای تصور فصله که متمم باشه؟ مسلمه که فصل نیست، ولی یه نوع متمم هست. یعنی تصورها رو وقتی که کنار هم چیدید، بعد حکم رو که تصدیق هست آوردید، این تصورها تمام میشن، یعنی نتیجه خودشون رو اونطور که باید میدن. پس تصدیق به نحوی داره متمم تصورات میشه، اما این نحو به این صورت نیست که تصدیق فصل بشه برای تصور، چون تصدیق امریست، تصور امر دیگری، یکی نمیتونه فصل دیگری باشه، بلکه به نحوی به وجهی که تمام است تصور، که تمام، تمام یعنی متمم، هم به وجه ما گفته هم کاف رو گفته، که مشخص باشه در واقع در اینجا تصدیق متمم نیست، متمم واقعی نیست. تمام رو میتونیم به معنای علت قایی هم قرار بدیم. من حالا علت قایی نگرفتم، ولی میتونیم علت قایی هم قرار بدیم. دنبال این تصورها میریم تا این تصورها رو در یک قیاسی که برهانیست به کار ببریم و به توسط این قیاس برهانی مطلب علمی رو در یکی از علوم اثبات کنیم. همونطور که توجه میکنید تصور منتهی میشه به این فایده، منتهی میشه به تصدیق، اونم تصدیق یقینی. پس هدف به وجود آمدن این تصورات رسیدن به اون یقینه. یقین میشه هدف، هدف هم متمم شیه، غایت هر شیه متمم شیه. اما هدف قطعی نیست، بلکه در بعضی جا هدف نظام یک کد تمام. تمام رو به هر دو معنا میشه در اینجا بگیرید، هم به معنایی که گفتم متمم است و مورد استفاده قرار میده و تکمیل میکنه، هم تمام یعنی هدف و غایت. از عبارت بعدی به دست میاد که منظورش از این عبارت اینه که تصوراتی که در تصدیق یقینی مورد استفاده قرار میگیرن به توسط تصدیق یقینی تمام میشن. پس بقیه تصورات در این باب، یعنی در باب برهان یا در علومی که از برای این استفاده میکنن، لزومی ندارن و مفید نیستن. اونا باید طرح بشن، اگرچه در جای خودشون مفیدن، ولی در علومی که از برهان استفاده می کند یا اصلا به طور کلی در باب برهان، اون نوع تصورات ما هیچ نداره. و تکون سائر و اصناف تصوراتی که لا تنفع فی تصدیق یا لا تنفع فی تصدیق، نفی در تصدیق ندارن، اونها متهن در علوم طرح می شن، در علوم مورد استفاده قرار نمی گیرن، زیرا که علوم از تصدیقات برهانی استفاده می کنه. پس اون تصوراتی که در تصدیق برهانی دخالت ندارن تو علوم علت نمیخورن و به کار نمیان. و این نمایش رد من هایلی من تصورات فل علوم مایعین و فل تصدیق، اون تصوری که کمک کند در تصدیق، اون در علوم به کار میاد و مورد استفاده قرار میگیره. حالا فعیزا کان هازه ها کذا، وقتی بعد چنین شد که تصدیق به تصور وابسته شد و تصدیق یقینی که مورد بحث ماست محتاج بود به بحث در تصور، اگر این چنینه، پس مایی که داریم در این کتاب در تصدیق یقینی بحث میکنیم، قهرن باید بحثی هم در تصور داشته باشیم و اون بحث در تصور، بحث در تصور حقیقی است. تصور حقیقی از نوعی حد میاد، پس ما باید بحثی هم در حد داشته باشیم. لذا کتاب ما مشتمل میشود هم بر برهان هم بر حد. فعیزا کانه هازه ها کذا، وقتی برچنین است جایز است که نسبت داده شود این کتاب به قیاس دون الحد. یعنی بگیم کتاب برهان دیگه جدا به حد نگیم. چرا جایز است؟ چون خود برهان حد را در ذهن خودش داره، دیگه احتیاج به ذکر کردن حد نیست. انما نسب هذا الكتاب الى القياس دون الحد، به این که نامیده شود کتاب برهان، نسبت داده شود یعنی چی؟ یعنی نامگذاری شود. به سمیت تفسیر نسب است، این کتاب رو نسبت میده به قیاس، نسبت نده به حد. نسبت میده یعنی چی؟ یعنی این رو کتاب برهان بنام. لهذا المعنا، چون برهان حد را هم در بر دارد، احتیاج به این که نام حد رو ببریم نداریم، زیرا خود برهان به خاطر احتیاج داشتن به حد، برهان حد رو هم افاده میکنه. و اما فی الحقیقت، یعنی اما در حقیقت نگاه کنی، ما در ظاهر کلمه حد رو حذف کردیم به قرینه وجود کلمه برهان، اما در حقیقت، یعنی با قطع نظر از این حذفی که ما کردیم، این کتاب کتاب برهان تنها نیست، کتاب برهان و حد با همه. و اما فی الحقیقه فهو کتاب البرهان و الحد معن، هم کتاب برهانه که در سه مقاله اول بحث داریم، هم کتاب حده که در مقاله چهارم بحث میکنیم. خب ایشون میفرماد که ما در این فصل قرض از این کتاب رو بیان کردیم. اول پس گفتیم فدلاله علال قرض فی هاز الفن، عنوان فصلمون این بود، قرض رو تبیین کردیم. میفهمد حالا که ما قرض رو تبیین کردیم، منفعت این کتاب هم روشن شد. رایج بوده قبل ها که در هر فنی که وارد میشدن بعضی چیزش رو توضیح میدادن، یه اصطلاحا میگفتن رؤوس ثمانیه. یکی از چیزهایی که توضیح میدادن غرض بود، یکی هم فایده بود که این علم چه فایده داره. ایشون میگه با بیان غرض بیان فایده هم شد، معلوم شد که این کتاب چه فایده داره. فایدهش اینه که تصدیقات یقینی رو در قالب برهان برای ما بیاره، تصورات حقیقی رو هم در قالب حد تام برای ما بیاره، و این فایده کمی نیست. این کتاب مشتمل بر این فایده است که هم تصدیقات یقینی رو ما افاده میکنه، هم تصورات حقیقی رو. و تصورات حقیقی رو میفرماید برای ما نافعند. چرا؟ چون کمک میکنن در حصول یقین، کمک میکنن در برهان و تصدیق یقینی که حاصل برهانه. فقط میگه این تصورات نافعند در تصدیق یقینی. بعد میگه نه تنها نافعند، ضروریند و واجبند. در چه واجبند؟ در وقتی ما میخوام برهان تشکیل بدم. همینطوری تصورات نافع هست، ولی وقتی من میخوام برهان تشکیل بدم، همین تصوراتی که نافع بودن ضروری میشن، واجب میشن، چون من بدون این تصورات نمیتونم برهان تشکیل بدم. باید این تصورات نسبت به موضوع محمود داشته باشم تا بتونم برهان تشکیل بدم. برهان متوقف است بر این که تمام مقدماتش با دقت و با یقین فهمیده شده. مقدماتش هم مرکب از اسخر و اوسط یا اوسط و اکبر. پس ما باید حد رو که حد اسخر است و اکبر است و اوسط، حد رو بشناسن، بشناسن که هم به توسط حد. پس برهان لازم دارد این تصورات سگانه رو. بنابراین اگر من بخوام برهان اقامه کنم، این تصورات حقیقیه نه تنها برام نافعند، بلکه ضروری هم هست، واجب هم هست. و ازا زکر ناقر از الکتاب خط بعد فمنفعت الکتاب ظاهره. وقتی قرض رو برای شما بیان کردیم و قرض ظاهر شد، منفعت هم ظاهر می شود. قرض چی بود؟ و هو افادت و طرق الموقعت لتصدیق الیقینی و تصور الحقیقی. در بعضی نسخ داریم طریق، در این نسخه داریم طرق. هر دو درسته. طرق گفته چون هم تصدیق رو داره مطرح میکنه، هم تصور رو. راه تصدیق، راه تصور میشه دو تا راه دیگه. راه جمع منطقی بسته میشه، میشه طرق. اون نسخه هم که طریق داره، اون خود دیگه احتیاج به جمع نیست. خود طریق هم طریق تصور رو شامل میشه، هم طریق تصدیق. تقریبا حالت اسم جنسی پیدا میکنه طریق. رئیس آزاشن ناقرز کتاب رو و هوه، این هوه تا منفعت کتاب جمله معترض است. و هوه یعنی فرض کتاب این است که افاده کند این کتاب طرقی را که تصدیق یقینی رو حاصل میسازد و طرقی را که تصور حقیقی را باقی می سازد. یعنی طرقی که نتیجه، طریقی که نتیجه دسترسی به تصدیق یقینی است، یا نتیجه به دست آوردن تصور حقیقی است. کتاب ما غرضش این است که این دوتا را به شخص شنونده عطا کند. حالا که غرض کتاب این بود و روشن شد، منفعت کتاب ظاهره، چون معلوم شد که کتاب چه استفاده داره، از بیان فرض به بیان منفعت رسیدیم. و هوا یعنی منفعت کتاب توسل و دسترسی پیدا کردن به این دو چیز است: یک، علل علوم الیقینیه، دو، علل تصورات الحقیقیه. به این دوتا ما دسترسی پیدا میکنیم. به علوم یقینیه دسترسی پیدا میکنیم از طریق برهان، به تصورات حقیقی دسترسی پیدا می‌کنیم از طریق حد تام. ان نافعت لنا صفت تصوراته، تصوراتی که در باب کسب تصدیق یقینی به ما نفع میرساند، برای ضروریه لنا، بلکه نه تنها نافعند این تصورات، بلکه ضروریند و واجبند. کی واجب میشن؟ اذا شنن. اذا شنن قید از ضروری است، قید نافعه نیست، نافع بودنش مطلقه، اما ضروری بودنش وقتی که ما شروع به تشکیل قیاس برهانی میکنیم، اون وقتی که این تصورات حقیقی بر ما واجب میشن. بله ضروریه لنا اذا شرعنا فی استعمال هذه الاله التي هي المنطق، وقتی شروع میکنیم در بکار گرفتن این آلت که منطق است و شروع میکنیم اخذنا نزنو، شروع میکنیم وزن میکنیم به میزان این آلت، زمین به میزان ها به منطق برمیگرده، به اعتبار آلت مؤنث آمده، و شروع میکنیم به وزن کردن و سنجیدن به کمک میزان این آلت، یعنی قواعد این آلت میسنجیم، وزن میکنیم العلوم النظریه و العملیه را. العلوم النظریه و العملیه مفعول نزنوست. وزن میکنیم به توسط میزان این آلت، یعنی به توسط قواعد این آلت وزن میکنیم هم علوم نظریه را هم علوم عملیه را، یعنی اندازه اعتبار مسائلی که در علوم نظریه آمدن یا مسائلی که در علوم عملی آمدن به دست میاریم، وزن میکنیم یعنی اندازه به دست میاریم، یعنی اندازه اعتبار به دست میاریم به کمک چی؟ به کمک منطق. اون وقت وقتی که مشغول این کاریم استفاده از تصورات حقیقی برای ما ضروری میشیم، وقتی مشغولیم که علوم نظریه و علوم عملیه رو با وزن با میزان منطقی وزن میکنیم، اون وقت است که احتیاج به این تصورات یقینی پیدا میکنیم. پس تصورات یقینی نه تنها برای ما مفیدن بلکه ضروری هم هستن. کلمه معن آخر خط آمده، این معن به معنی با هم نیست، معنی هر یکه. نزن و نزن و به میزانه ها العلوم نظریه رو و عملیه، یعنی هر کدوم شد، هر کدوم، نه هر دو با هم. چون ما جدا جدا وزن میکنیم، در یه باب منطق تصورات حقیقی رو مطرح میکنیم، در یه باب علوم نظریه رو مطرح میکنیم، در یه باب علوم عملیه رو مطرح میکنیم، و همه رو با منطق میسنجیم. چون جدا میسنجیم بیه لازمی شدیم معن یعنی با هم. علوم نظریه و عملیه روشن هستند، یه شاید احتیاج رو گفتن نداشته باشه. علوم نظریه علومی هستند که در اونها نظر و فکر به کار میاد و نظر و فکر استفاده میکنه، مثل علومی که فقط حل اون علوم برای ما مهمه، که قوه نظر ما رو اشباع میکنن و به قوه عمل ما کار ندارن، مثل علومی که از حقایق عالم داره خبر میده، این دیگه به عمل من کار نداره. علوم عملی اونهایی هستن که با عمل مربوطه، مثلا علم اخلاق، علم سیاست، اداره کردن شهر، اداره کردن مملکت، اداره کردن منزل، این همه علوم مدنیه، علوم عملیه هست. در علوم عملیه و علوم نظریه هر دو ما این منطق رو که آلت کشف حق است به کار میداریم. خب بس همون شد، فصل بعدی رو وارد میشیم که این مرتبت کتاب البرهان. یکی از مباحثی که در اول هر کتابی مطرح میشه ترتیب بین فصول اون کتاب، که مؤلف باید این ترتیب رو رعایت کند، خواننده هم باید به این ترتیب توجه داشته باشد. اگر خواننده به این ترتیب توجه داشته باشه مطالب برش بهتر روشن میشه، ارتباط مطالب به همون برش روشن میشه. ایشون در ابتدای منطق وارد بحث در مفردات شد، دلالت رو بحث کرد، کلیات رو بحث کرد. کلیات و دلالات همه مربوط مفردات هست، بحث در قضایا نبود، بحث در مفردات هست. وقت دلالت گاهی تام بود، گاهی بلتام بود، گاهی دلالت طبیعی بود، گاهی دلالت عقلی بود، گاهی تزمانی بود، گاهی مطابقی بود. بالاخره این بحثایی بود که مربوط مفرد بودن. یا مثلا دو تا مفرد رو با هم مقایسه میکردیم، میگفتیم یکی حقیقت یکی مجازه، یا با هم ترادف دارن. این همه مباحثی بود در باره مفردات. بعد وارد بحث در قضایا شدیم. قضایا ترتیب منطقیش اینه که بعد از مفردات بحث بشه، زیرا قضیه از چند تا مفرد درست میشه. اگر ما مفرد رو قبلا نشناسیم در این باب قضیه، چگونه چند تا مفرد رو کنار هم قرار بدیم و قضیه درست کنیم؟ پس فهم قضیه یعنی فهم مرکبات متوقف است بر فهم مفردات. چون چنین است، ما در ترتیب منطقی بین ابواب باید اول مفردات رو مورد بحث قرار بدیم، بعد مرکبات رو. اگر از مرکبات اول بحث کردیم و از مفردات بعدن بحث کردیم، نظام بحث رو، نظام منطقی رو رعایت نکردیم. به قول خودشون ترتیب طبیعی رو رعایت نکردیم. اول باید مفردات بحث بشن، بعدن قضایی. خب قضایی هم که بحث شدن بعدن به قیاس میپردازیم. قیاس چند تا قضیه است؟ دو تا قضیه هستی کنار هم میزنیم، قضیه سوم نتیجه میگیریم. پس قیاس قضیه مرکبه، در حالی که قضیه مفرد، یعنی یه قضیه است. پس بحث در قضیه باز مقدم است بر بحث در قیاس، چون قیاس دو تا قضیه است. ما اگر قضیه رو نشناسیم قیاس رو نمیشناسیم. بنابراین ابتدا باید بحث در قضیه کنیم، بعدا بحث در قیاس کنیم. پس اینطور شد، اول بحث در مفردات، بحث در دوم بحث در قضایای مفرده، که مفردات مرکبند، قضایای مفردند و این مفردات مرکبند، سوم بحث در قضایای مرکبه. اینا به ترتیب باید انجام میشه. ما در اکثر مباحث ترتیب رعایت کردیم. یعنی در این عناوین سگانه که ترتیب رعایت شد، همه هم رعایت میکنند. اول مفردات رو بحث میکنند، بعد قضایا رو، بعد قیاس ها رو که قضایا مرکبند. این ترتیب همه رعایت میکنند. ایشون میفهمد که اما ما ترتیب رو در مباحث جزئی هم تا جایی که تونستیم رعایت کردیم. مثلا دلالت تضمن رو بعد از دلالت مطابقه آوردیم، دلالت التزام رو بعد از دلالت مطابقه و بعد از بیان حکم عقل که میتواند رو که به لزوم کند آوردی. این تمام مفرداتی که این دلالت به احتیاج داشتن ما ثابت کردیم، تا وقتی که وارد مثلا دلالت التزامی شدیم دیگه ابهامی باقی نمونده باشه، فقط احکامش رو بیان کنیم ولی اصلش روشن شده باشه. این جزئیات هم نت کردن، ترتیبش رو رعایت کردیم. منتها در اکثر ترتیب رو رعایت کردیم، در بعضی هم ترتیب رو رعایت نکردیم چون لازم نبود. لازم نبود ترتیب طبیعی رعایت بشه، که ترتیب طبیعی وجود داشت ولی لازم نبود رعایت بشه. نه که ما خطا کردیم، عمدن اعتنا نکردیم. پس در اکثر مطالب گذشته ترتیب رعایت شد تا رسیدیم به قیاس. وقتی به قیاس رسیدیم درباره مطلق قیاس بحث کردیم، کاری نداشتیم به این که قیاس برهانی یا سفسطی یا قسم دیگر است. به طور کلی در قیاس بحث کردیم. بعد که بحث در قیاس تموم شد، شرایط قیاس رو گفتیم، شرایط انتاج رو گفتیم، بالاخره بحث در قیاس تموم کردیم، پرداختیم به این بحثی که الان درش هستیم، یعنی صناعات خمس. حالا در صناعات خمس چه کنیم؟ کدوم مقدم کنیم؟ کدوم مؤخر؟ دقیقاً چی شد؟ بحث ایشون از همون اول منطق شروع کرد، آباد که چه کرد؟ اول مفردات رو گفتیم، بعد قضایا رو گفتیم که قضایای مفردن، بعد اقیاس رو گفتیم که قضایا مرکبن. به ترتیب منطقی وارد بحثیم و در جزئیات هم سعی کردیم که رعایت کنیم، حالا گاهی از اوقات هم به خاطر بعضی مسائل رعایت نشد. و ولی بالاخره رسید بعد از بحث در قیاس مطلق رسیدیم به بحث در اون قیاسات خاصه که برهان است به سبسته و بقیه. اینجا باید چگاه کنیم؟ کدوم مقدم تا به کدوم مرخب کنیم؟ این فهمه دیگه اینجا فرقی نمی کنه، هر کدوم رو دارد خاص مقدم کنیم. اصناف پنجگانه هستن برای قیاس، حالا این سنف رو مطرح کن یا اون سنف رو مطرح کن، ولی بهتری که اول برهان بیاری همین کاری که ما کرد. چرا؟ چون برهان از همه مهمتره و از همه مورد استفادهش بیشتره. درسته از نظر منطقی فرق نمی کند کدوم رو مقدم کدوم رو مؤخر، چون همه افراد قیاس هم، اما از نظر اهمیت فرق می کنه، برهان مهمتر از بقیه هست و قانون داریم که اهم رو بیشتر اهمیت بده جلوتر ذکرش کن. پس توجه کنید در باب صناعات خاص ما موظف نیستیم برهان رو مقدم کنیم، ولی برهان رو به خاطر کثرت فایدهش مقدم کنیم. بعضی چیزهای دیگر مقدم کردن با دلایل دیگه که وقتی رسیدم مبحث کنم. فصل ثانی در مطلب کتاب برهان است. کتاب حد نه، مقاله. این که ما برهان رو مرتبش رو کجا قرار بدیم گفتیم، مرتبش بعد از مفردات، بعد از غذایاست، بعد از بحث در مطلق عقیس است. برهان مرتبش اینجاست. در بین این پنجتا مرتبه برهان کجاست گفتیم، مرتبه خاصی نداره، هر جا دلتون خواست. ولی چون برهان اهمیتش از بقیه بیشتره، خوبه که اینو برای مرتبه اول قرار. حالا شما سوال میکنید که مرتبه برهان مقدم است یا مرتبه حد؟ در خارج مرتبه حد مقدمه، چون اول باید حد تو تصور کنید، بعدن تصدیق کنید و تصدیقتون تصدیق یقینی باشه تا بشه برهان. اما در وقت یاد گرفتن برهان مقدم میکنید بر حد. چرا؟ چون در وقتی ما میخوام حد رو بیان کنیم از اون مطالبی که در برهان گفتیم مستقیما استفاده میکنیم، پس باید برهان اول بیاد حد بعد بیاد. من در بین کلماتم جواب سوال شما دادم. درسته که برهان توقع بر تصور داره، ولی تصوری که ما میخواهیم بیان کنیم توقع بر برهان داره. بحثی که ما در حد داریم در اینجا استفاده از حدود وسطاییست که در برهان هم استفاده بردیم. شما در برهان حد وسطتون چیست؟ علل عربه هست دیگه. برهان اگه لمی باشه علل عربه هست، ماده، صورت، فاعل، غایت، که گفته میشه به یکی از این علتها اکتفا نکنید، هر چهارتا رو بیارید یا کلامی بیارید که هر چهارتا رو بفهمده و برسونه. حد وسط اینطوره دیگه. خب در حد تام شما دو تا از این علت ها رو تو حد میارید، یکی ماده که به عنوان جنس میاد، یکی صورت که به عنوان فصل میاد. همونی که حد وسط از تو برهان همونم حد دست، یعنی اجزا است در حد تام. به عبارت دیگر همون اجزایی که اجزا در برهان همونم اجزا هستند در حد، اونجا نه همشون. فاعل و غایت رو ما تو حد نمیاریم، اگر که صدرا میگه شما میتوانید هر شی رو با علتش تعریف کنید، با فاعلش تعریف کنید، منتها شناختش سخته، باید فاعل شناخته بشه تا از طریق فاعل اون شی شناخته بشه. پس فاعل رو هم جز حد میتونه قرار بده، ولی زائد اینطوره که ماده و صورت میشون جنس و فصل، وقت این جنس و فصل در تعریف میاد، همون اجزایی که شما در برهان آوردید همون رو در تعریف آوردید. اجزا میگن مشارکت الحد بر برهان، حد و برهان با هم شریکن در اجزا. خب حالا شما باید اجزای برهان رو بشناسید اولا تا بتونید حد رو هم بدانید. پس اولا باید برهان شناخته بشه تا بعدا حد گفته بشه، چون حد هم به این بیانی که گفتیم متوقف است بر برهان. البته من اشاره کردم که مقاله چهارم در باره حده، ولی مطالب دیگری هم درش هست و همچنین حد رو ما در جاهای دیگه هم اشاره میکنیم. خب اساس بحث در حد همون مقاله چهارمه، اساسش. ولی اولا مقاله چهارم منحصر به بحث در حد نیست، ثانیا بحث در حد هم منحصر به مقاله چهارم نیست، یه جاهایی از حد بحث میکنیم، ولی عرض میکنم اساس بحث در مقاله چهارم. اینم که عرض کردیم ترتیب برهان در ترتیب هر کتابی باید مشخص باشه. دیدید که اول کتاب فهرست می نوشتن قدیمی ها، حالا امروز هم می نویسن، امروزی یا اول کتاب یا آخر کتاب فهرستشون هم مفصل تره، ولی قبلا در اول کتاب فهرست می نوشتن، فهرست کتابی که می خواد بحث بشه، بعدم تو هر کتابی که میمدن فهرست مطالبی که میخواد بحث بشه. اینا داشتن با این کارشون بیان میکردن که مرتبه هر بحثی یا مرتبه هر کتابی کجاست، جاش کجاست، این کتاب باید کجا مطرح بشه. و خب درست هم بود. در قضایای هندسی دیدید که اون قضیه که متوقف است بر قضیه دیگر، او بعد از قضیه دیگر میآید، هیچ قبل نمیاد و این نظمیست که باید رعایت بشه. این نظم ما در کتاب منطق رعایت شد. الفصل ثانی فی مرتبت کتاب البرهان، این فنون التي سلفت، فنونی که قبلا گذشتن، فنونی که در منطق بودن و قبلا گذشتن، یکی فن بحث در مفردات بود، یکی فن بحث در قضایا بود، یکی در قیاس بود، اینا بحثای چی بودن؟ سلف اکثرها علی نهج طبیعی من ترتیب، یعنی ترتیبی که داشت به نهج طبیعی داشت، نهج یعنی راه روشن، ترتیب طبیعی داشت و ما به ترتیب طبیعی کتابها رو مرتب کرده بودیم. فکان من حق الفن الذي في البصائر، این فکان فاش فای تفسیره، یعنی همین مطلبی رو که الان ادعا کرده داره به تفصیل بیان میکنه، میگه ما مطالب رو به نهج طبیعی با ترتیب طبیعی مرتب کردیم. یعنی چه کردیم؟ یعنی مفردات رو مقدم کردیم بر قضایا، قضایای مفردات رو مقدم کردیم بر قضایای مراجعه، یعنی قضیه فکان من حق فنی که در وسائط بود، یعنی در مفردات بود، حقش این بود که یقدم علی مرکبات و ما هم مقدم کردیم. و من حق فنی که در ترکیب اول جازم هست، یعنی در قضایا هست، قضایا ترکیب اول دارن، از مفردات تشکیل میشه، ولی قیاس ترکیب ثانی داره، از قضایا تشکیل میشه. یعنی یک بار مفردات رو ترکیب میکنیم قضایا درست میشن، بار دوم قضایا رو ترکیب میکنیم اقیاسه درست میشن. پس قیاس میشه ترکیب ثانی، ولی قضیه میشه ترکیب اول. و از حد فن، از حد فنی که در ترکیب اول جازم است، یعنی در قضایا است، این است که مقدم شود علی الذی فی القیاس، یعنی در فنی که اون فن در قیاسه، چون قیاس عبارت است از قضایای مرکبه که ترکیب ثانی دارد، ولی قضایا عبارت است از مرکب من المفردات که ترتیب اول دارد. ما اول باید قضایا رو بحث کنیم بعد قیاس رو. و کان من حق الفن الذی فی القیاس المطلق ان یقدم علی القیاسات الخاصه. باز اون بحث اون فنی که در باره مطلق قیاس بحث میکرد باید مقدم میشود و فنی که در قیاس های خاص مثل برهان و سفسطه و جدل اینها بحث میکنه. اگه ما کلی قیاس رو نشناسیم قیاس خاص رو که برهانیش نخواهیم شناخت. اول باید قیاس رو بشناسیم بعد این قیاس اقسامی دارد، یکیش برهانه یکی شعره یکی جدل، همینطور پیش بریم و بحث کنیم. پس مکان من حق فنی که در قیاس مطلق است که مقدم شده در قیاسات خاص. این فنون چندگانه ترتیبی دارن که ذکر کردیم و ما این ترتیب رو رعایت کردیم. حالا رسیدیم به قیاسات خاصه. در قیاسات خاصه میخوام بحث کنیم کدوم رو مقدم کنیم. قیاسات خاصه همین پنجتار همین صنعات خمسن در اینها میخوام بحث کنیم کدوم رو مقدم کنیم. آیا برهان رو مقدم کنیم، سفسطه رو مقدم کنیم، چرا مقدم کنیم؟ میفهمد فرقی نمی کنه، ولی به خاطر اهمیت برهان رو باید مقدم کنیم. و اما هذه الفنون، هذه الفنون یعنی این پنج تا صنعت، صنعات خمس که قیاسات خاصه هستن، این فنونی که ما انتقل نائلیها به این فنون رسیدیم الان، یعنی از اون بحث در قیاس مطلق منتقل شدیم به بحث در قیاسات خاص. کتاب قبل ما کتاب قیاس بود، این کتاب کتاب برهانه که قیاس خاصه. اما این فنونی که ما منتقل شدیم به این فنون یعنی صنعات خاص، فمن الجائز ان یقدم بعضها علی بعض، هر کدوم از دلتون خاص میتونیم بر دیگری مقدم کنیم، بینشون رتبه خاصی نیست. و لیس الی شیء من الترتیب و الاوضاع حاجتون ضروریتون، به نوعی از تراتیب و اوضاع ما حاجت ضروری و حاجت حتمی نداریم، چون هر کدوم از ترتیب ها رو شما انتخاب کنید کافی میدونید. به یه نوع خاصی از ترتیب احتیاج نداریم که این ترتیب رو بین این پنج تا اعمال کنیم. لکن چون برهان اهمیتش بیشتر است، این یه مقدمه و ما باید مهمتر رو زودتر مطرح کنیم، این دو مقدمه، به این جهت ما برهان رو مقدم کردیم. حالا چون وقت گذشته باید اینو بزنیم شاید جلسه بعد.